خشخاش در افغانستان نزدیک به 50% کاهش یافته و تلاش های مداوم برای مبارزه با آن باعث کاهش بی سابقه کشت این گیاه در سال جاری در این کشور خواهد شد. بر اساس آخرین گزارش سازمان السیز بریتانیا، امسال برای دومین سال پیهم خواهد بود که تحت حاکمیت طالبان ممنوعیت بی سابقه کشت خشخاش در افغانستان صورت می گیرد. در این گزارش آمده که تا 22 ماه جولای سال 2024 نقشه زراعتی 14 ولایت از 34 ولایت افغانستان نشان می دهد که سطح کشت خشخاش به 4000 هکتار زمین کاهش یافته است، در حالی که در سال 2023 نزدیک به 16000 هکتار زمین خشخاش زرع شده بود. بر اساس این گزارش 92% خشخاش افغانستان در سال 2022 از این 14 ولایت به دست می آمد. در نتیجه سرنگون شدن موتر وان عامل پناهجویان در جنوب سربیا، 30 پناهجوی افغان و نیپالی زخمی شدند. تلویزیون سربیا دیروز شنبه در گزارش گفت که به استثنای 3 تن آنها که جراحت شدید برداشته و در شفاخانه بستر شدند، از بقیه زخمهایشان سطحی بود. رویداد روز جمعه در یک شهرهای نزدیک به یک شهرک به نام بیلا پالانکو اتفاق افتاد. سربیا در مسیر راه پناهجویان به اروپای غربی موقعیت دارد و مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای روسی روز شنبه بیش از 10 شهرک را در منطقه جنوبی خرسون هدف تیاره های بی پیلوت قرار دادند. آنها همچنان گفتند که یک تیاره بی پیلوت روسی با یک آمبولانس برخورد کرد و راننده آن زخمی شد. علاوه بر این، نیروهای روسی حداقل یک راکت کروز و 11 تیاره بی پیلوت دیگر را بر 4 منطقه دیگر در اوکراین شلیک کردند که به گفته نیروهای هوایی اوکراین همه این تیاره های بی پیلوت و راکت ها سقوط داده شدند. مقامات روسی هم ادعا کردند که دیروز شنبه نیروهای اوکراینی حدود 20 تیاره بی پیلوت را برای اهداف بر مناطق سرحدی روسیه پرتاب کردند که از جمله حداقل 14 تیاره بی پیلوت آن را سرنگون شده است. به گفته مقامات روسیه حداقل 2 تن در منطقه کورسک زخمی شدند. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. حال نوبت پخش برنامه های هفتگی است. نخست برنامه مثلث و بدنبال آن برنامه زن و زندگی تقدیمتان می شود. با ما باشید.
سلام و خوش آمدید. مهاجرت به پاکستان و ایران و بازگشت و اخراج به افغانستان سلسله است که به نظر می رسد پایان ندارد. از اکتبر سال گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند و روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز همچنان ادامه دارد و به تازگی درخواست از رئیس جمهور جدید ایران برای اخراج افغانها در فضای مجازی دست به دست می شود. صدها هزار نفر که در 3 سال گذشته عمدتاً به دلیل ترس از طالبان از افغانستان فرار کردند، اکنون با خطر اخراج مواجه هستند. چرا این مسئله مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو، اروپای آزاد، رادیو آزادی، و صالح عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان. خب مهدی جان، درخواستای تازه از رئیس جمهور جدید ایران مبنی بر اخراج مهاجران افغان در فضای مجازی دست به دست میشه. اصل قضیه و قصه چیست؟
سلام به شما، سلام به بیننده های این برنامه. بله، تازگی یک کارزاری و کمپینی راه افتاده خطاب به رئیس جمهور جدید آقای پزشکیان که خواسته اون کارزار این هست که در واقع مهاجران غیرقانونی افغان از کشور اخراج بشن و در طول مرزها در واقع موانعی ایجاد بشه، انسداد در مرزها ایجاد بشه که در واقع مهاجرین تازه‌ای از طریق مرزها عبور نکنند و در ایران بیان. ولی این موضوع موضوع جدیدی به یک معنا نیست، یعنی سال گذشته هم یک چنین کارزاری خطاب دولت وقت در جریان بود. در اون زمان گمانه‌زنی‌های زیادی بود، از جمله اینکه شرایط اقتصادی در ایران خیلی در واقع وخیم و وخیم‌تر شده در این سال‌ها، و یکی از گمانه‌زنی‌ها این بود، یعنی یکی از بخش‌هایی که پشت چنین کارزارهایی بودند گروهی از حامیان دولت ابراهیم رئیسی بودند که به نوعی در تبلیغات خودشون در فضای مجازی مهاجران رو و تعداد زیاد اونها رو عامل بخشی از این مشکلات اقتصادی میخواستن معرفی کنن. مشابه اون رو در این سالها مثلا در همین جمهوری چک هم میبینیم که در ابتدا با آغوش باز درهای خودش رو به روی در واقع مهاجران اوکراینی گشود، ولی الان میبینی که در بین مردم این نظرگاه هست که شاید مثلا تورم، گرانی به خاطر مثلا حضور مثلا اتباع خارجی تو این کشور و به خاطر اینه که مثلا دولت کمک‌هایی رو در اختیار اونا قرار میده که باید در اختیار مردم خودش قرار بده. اینها یک دسته بودن و البته یک دسته در واقع فعال فضای مجازی که البته اینها مثلا در جریان یا حزب خاصی رو در ایران یا بیرون ایران نمایندگی نمی کنن، گروه هایی هستن که در فضای مجازی مثلا نظراتشون به اشتراک میذارن. دسته از اینها بودن که خیلی دسته معدودی هستن که به نوعی ملیگرایی اعتقاد دارن که بهانه‌شون اینه که مثلا فرض کن که حضور مهاجران خارجی در ایران، نه فقط افغان ها ولی خب بیشتر مهاجران خارجی در ایران افغان ها هستن، باعث میشه که کم کم اون چیزی که اونا به اسمش بهش هویت ایرانی میگن یا اینها مثلا کنار بره. البته توی دیدگاه مذهبی هم اینو میبینیم، حتی بعضی این گروه های تندروی مذهبی مطرح میکنن که حضور زیاد مهاجرین افغان باعث میشه که مثلا این تعادل کنونی بین شیعیان و سنی ها در کشور که البته اکثریت قریب اتفاقشون شیعن و اقلیتی سنی هستن که اونها هم تحت فشار هستن در ایران، به نفع اهل سنت کم کم از دست بره و حتی یک تئوری های توطئه‌ای با این مضمون مثلا در فضای مجازی گفته میشه یا گفته میشده در این سالها که شاید تا مثلا آینده نزدیک دین رسمی به خاطر این چرخش جمعیت بتونه عوض بشه، ولی اینا همه تئوری‌های توته است. همه این چیزهایی است که در واقع در چند سال پیش هم جریان داشته، حالا با یک نامه دیگه، با یک کمپین دیگه خطاب به پزشکیان دوباره رو اومده و البته بعضی از کارشناسا میگن که پشت چنین کمپین‌های یک نگاه امنیتی هم هست، یعنی جلوه دادن موضوع مهاجران و مهاجرت و پناهجویی به عنوان یک مشکل امنیتی و در واقع ایجاد یک حسی در جامعه و در واقع یک نیروی در جامعه که در واقع علیه مهاجران، مهاجرت، پذیرش پناهجوها باشه. بنابراین این دیدگاه هم هست که کاملا میتونه این کارزارها کارزارهای امنیتی باشه.
تشکر مهدی جان. خب صداهای و طرفداری و حمایت از مهاجران افغان هم به گوش میرسه از داخل ایران، مثلا در بین جامعه مدنی ایران که در لابلای این مثلث بیشتر در اون مورد هم صحبت میکنیم. صالح جان، شما به عنوان یک مهاجر شاید جالب باشه و مخاطبان ما بیشتر بگوین که از تجربه هایتان به عنوان یک مهاجر.
واقعا مهاجرت بسیار یک، از نامش معلوم است که بسیار یک چیز جالب است، به خصوص به مردم افغانستان که همواره با مشکلاتی که در داخل کشور روبرو بودن مجبور به ترک وطن شدن، که خودم هم از جمله از او افراد اشخاصی بودم که بعد از مدت‌های طولانی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به اثر مشکلات امنیتی یا مشکلاتی که سر راه ما قرار گرفت، من مجبور شدم به ایران مهاجر شوم و یک مدتی را که در ایران سفری کردم. واقعا یک چیز هست که وقتی که ما خود ما در کشور خود آرامش نداشته باشیم، آسایش نداشته باشیم، همدیگر پذیری نداشته باشیم، یک کشوری که متشکل از اقوام مختلف است، همدیگر پذیری و اتحاد وجود نداره. طبعا ما در هر کشور دیگری که ما مهاجر میشیم با مشکلات و معضلات روبرو میشیم. هر کشور قانون و قواعد و فرهنگای خودش داره و ما در طول مدت زمانی که در ایران بودم، طبعا ایران هم مشکلات خودش داشت و در قبال مهاجرین برخورد بسیار زشتی داشتن. با وجودی که اکثریت عزیزای ما اسناد و مدارک قانونی داشتن، با افراد قانونی اینا هم برخورد زشت میکردن، چی برسه با افراد غیر قانونی. و اگر قرار باشه که یک کشور پذیرش عزیزی را نداشته باشه، نخواهی که مهاجر در کشورش حضور داشته باشه یا حضور پیدا کنه، باید اصلا با افراد قانونی هم اینا ویزا صادر نکنن. یا اگر افراد غیر قانونی که وارد کشورشان میشه، طبعا اونا به خاطر مشکلاتی که در کشورهای چی اروپایی باشه چی آسیایی باشه، اینا مهاجر میشن، بنابر مشکلاتی که میباشه تمام دولت ها در جریان هستن که فعلا شرایط افغانستان از لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی با مشکلات بسیار زیادی روبرو هست. و ای که بعد از مدت های طولانی مجبور به این شدم که ایران دوباره ترک کنم به قصد پاکستان، که پاکستان هم یک کشوری است که واقعا مشکلات خود داره از لحاظ اقتصادی. ما بسیار مهاجرینی را در پاکستان داریم که با مشکلات بسیار سخت روبرو هستند و اکثریت اینا به مو امید و آرزویی که آمدن، مشکلات که در افغانستان داشتن و اینجا آمدن که خودشان را ثبت سازمان یا نهادهای بین المللی کنن و یا ای که اسکان مجدد بر یک کشور یا ای که اینا یک درخواست پناهندگی بدن بر یک کشور اروپایی فقط به خاطر امنیت جانشان. متاسفانه ای همچنان روند کار این نهادها هم خیلی کند پیش میره و اکثریتی هم که دوباره پرونده هایشان مسترد میشه. و من نیست یک فعال حقوق زن یا فعال حقوق بشر، واقعا این جای نگرانی به من هست که هر افراد و اشخاصی که از افغانستان وارد ایران یا وارد پاکستان میشه مشکلات خاص خود را می داشته باشه، بخصوص
که بیشتر در این مورد حتما صحبت میکنیم و شاید جالب باشه که شما بیشتر از مشکلات زنان مهاجران زن در پاکستان با ما بگوین. اما اجازه بدین که اینجا باز بریم به ایران. مهدی جان، در مورد مهاجران افغان، همونطور که شما بیشتر گفتین در کنار تئوری های توطئه، ما شاهد پخش و نشر اطلاعات نادرست، اطلاعات گمراه کننده و حتی اطلاعات مخرب هم بودیم و هستیم. مثلا این تازگی ها ادعای تایید ناشده در فضای مجازی در ایران دست به دست شد که از گسترش بیماری جزام در بین افغان ها در ایران حکایت میکرد. در این مورد چی میدانیم بیشتر؟
اون شکل از کارزارهایی که مثلا امضا جمع کنیم علیه مهاجران افغان یا برای سامان دادن به وضعیتشون یا چیز، یک جور برخوردیه که در فضای مجازی میبینیم. یک جور برخورد هم الان عصر شبکه‌های اجتماعیه و هر کسی برای خودش دیگه در واقع یک تولید کننده اطلاعاته و دیگه مثل 10 سال پیش 15 سال پیش نیست که رسانه ها به عنوان مرجع چیزی رو تایید کنند یا نه. بنابراین خیلی راحت این اطلاعات نادرست، دونقیز، غلط در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه و احتمالاً گروه‌هایی هم پشت این هستن که این اطلاعات رو بیشتر و بیشتر توسعه بدن و یهو یک جوی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد میشه که بله مثلا پس عامل نمیدونم گسترش جزام که ادعا شده مثلا سالها در ایران نبوده، مثلا سید جدید، موج جدید مهاجران افغان هستند. ولی از اون طرف باز توی صحبت‌های بخش پیش شما هم بود اشاره کردید همه جامعه ایران اینطوری فکر نمی‌کنن. بنابراین همون زمان که کارزارهای اینترنتی در فضای مجازی اینها راه افتاده بود در علیه در واقع مهاجران افغان، گروه‌های زیادی هم از ایرانی‌ها بودن که با هشتگ‌هایی مثل ما هم افغانی هستیم در واقع حمایت می‌کردن از در واقع هم نوعان و عزیزان در واقع افغانی که در ایران زندگی می کنند. توی همین مورد اطلاعات در واقع نادرست هم که در واقع پخش میشه، بسیاری می بینیم که گروه ها و رسانه های ایرانی هستن که سعی می کنند در واقع فرصت زمان کمی اطلاعات رو راستی آزمایی کنند و نشون بدن که غلطه. توی همین مورد نشون بدن که اساساً جزام یک بیماری که به طور کلی در ایران یا در منطقه یا در هر جا ریشه کن شده باشه نیست. هر سال مواردی مثلا موارد معدودی شاید مثلا 10-12 تا مورد جزام مثلا شناسایی میشه در ایران. هر سال اینجوری هست که بیشتر این اتباع در واقع کسانی که شناسایی شدن با این بیماری ایرانی بودن و نکته مهم این هست که اساساً یک بیماری ویروسی نیست که مثلا با حضور یک نفر که مبتلا به جزامه در یک جمع دیگری مثلا فرض کن که منتقل بشه. اینها استدلالیه که خیلی از در واقع گروه های ایرانی که نگران برخورد مثلا فرض کن که دیگر ایرانی ها یا دولت ایران یا گروه های مثلا تند رو با مهاجران افغان هستن خیلی در واقع سریع سعی کردن که نشون بدن اینها. اگه ما خیلی به گذشته برگردیم، یعنی مثلا بیش از نیم قرن پیش، رفت آمد بین ایرانی ها و افغان ها، رفت آمد فرهنگی تجاری، منظورم از رفت آمد مهاجرته، ولی از این کلمه استفاده می کنم که حالا با این موج های اخیر مهاجرت در واقع یک تفکیک ایجاد شده باشیم، این بوده که مثلا چهره های فرهنگی به این کشور یا اون کشور مهاجرت میکردن، زندگی کنند، الهام بگیرن از اون فضا، کار کنند در اون فضا، چهره های اقتصادی برای اینکه یک رونقی به کار خودشون یا در واقع کار در اون کشور بدن مهاجرت میکردن و رفت آمد میکردن بین این دو کشور و خیلی از چهره های مثلا شاخص فرهنگی مثلا در حوزه ترانه ایران، آقای فرید زولاند، شاید خیلی از ایرانی ها الان ازشون بپرسین ندونن که کسی که مثلا پشت این همه مثلا ترانه های ماندگار ایرانی هست مثلا فرض کن که افغانه. منظورم اینه که نوع رفت آمد و تبادل و مهاجرت شاید نیم قرن پیش متفاوت بود، ولی از زمان در واقع تغییر حکومت هم در ایران هم در افغانستان و بعد مثلا جنگ هایی که در افغانستان رخ داد و بسیاری از در واقع هم نوعان افغان ما مثلا فرض کن به ایران به پاکستان رفتن، این مسئله شروع شد با این تبصره در واقع که ایران خودش هم در اون سالهای ابتدایی درگیر جنگ بود. بنابراین شاید در اون زمان به نوعی ساماندهی درست مهاجرینی که وارد کشور می شدن امکان پذیر نبود براشون، ولی خب در موج اخیر هم میبینیم که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در واقع میشه گفت که نه ایران نه پاکستان هیچ کدوم در ساماندهی پذیرش پناهجویان موفق نبودن و در این حال میبینیم که به دلیل برنامه نداشتن برای ساماندهی اونها با مشکلاتی روبرو میشن که در نهایت فکر میکنن که عامل اصلی اون مشکلات پناهجویان افغان هستن، نبی برنامگی دولت، نبی برنامگی حکومت. این است که بله انداختن تقصیر به گردن یک گروه دیگه ای و خود را مبرر دونستن آسان ترین راه حلی که متاسفانه استفاده میکنه.
و این جالب است تا جایی که من جستجو کردم مثلا احمد وحیدی وزیر کشور یا وزیر داخلی ایران گفته که مهاجران افغان چالش امنیتی برای ایران ندارن و نیستن. اما همونطور که شما گفتین دیدگاه های در مورد این هم هست
ممکن است اینا مشکلات امنیتی
ایجاد بکنن برای ایران.
دقیقا همینطور هست که بخشی از حکومت یا صدای رسمی حکومت ممکنه بگه که مشکل امنیتی نداریم اینجا، ولی بیشتر مشکل مثلا ساماندهیه یا مشکل اقتصادیه و ما باید مثلا فرض کن که مهاجران غیر قانونی رو خارج کنیم و بتونیم اون کسایی که در واقع قانونی هستن یا مدارکی دارن اینها رو ساماندهی کنیم. ولی واقعیتش اینه که همینطور که گفتم پشت بعضی از این کمپین ها ضد پناهجویان افغان نگاه های امنیتی هست، کمپین های امنیتی هست. یعنی هر روز در رسانه ها ریز و درشت، حالا اگر در مناطقی باشه مثل خراسان یا فارس که تجمع در واقع پناهجویان افغان بیشتر از جاهای دیگه است
که بدون شک تاثیر داره بر افکار
دقیقاً میبینید که رسانه ها هی خبرهای منفی درباره
علی
مهاجران ایجاد میکنن، ولی در واقع مسئولان میگن که نگاه امنیتی، یعنی مشکل امنیتی وجود داره.
تشکر از این مهدی جان. خب در مورد آنچه که بیشتر گفتیم اطلاعات نادرست، تا جایی که من جستجو کردم فاکت های موجود است که میبینیم که جزام در ایران همونطور که شما هم گفتیم به طور کامل از بین نرفته، اما سال 2005 به شدت کاهش یافته. مثلا به اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت شمار موارد جزام از 79 مورد در سال 2005 به 6 مورد در سال 2022 کاهش یافته و هیچ مرجع صحی معتبر تا حال جزام را در ایران یا افغانستان به عنوان یک همگیری اعلام نکردند. و همونطور که می دانیم شما هم گفتین که این بیماری یک بیماری باکتریایی هست که عمدتاً پوست و رشته‌های عصبی محیطی را درگیر میکنه و قابل علاج و تداوی است، اما اگر تداوی نشود ممکن است که سبب صدمات دائمی و ناتوانی های دائمی از جمله فلج شود در بدن. خب صالح جان، شما میدانین که پاکستان اعلام کرده که نزدیک 2 میلیون مهاجر افغان را اخراج خواهد کرد، مهاجرینی که بدون اسناد خوانده میشن و همونطور که در جریان هستین از اکتبر پارسال به این طرف بیش از 500,000 مهاجر افغان اخراج شدن و خب سوالات هم در این مورد مطرح است که چرا حالا پاکستان تصمیم گرفته که مهاجران افغان را به یک بارگی اخراج بکنه. خب میدونیم که یکی از موضوعاتی که مطرح میشه است که پاکستان اتهام وارد میکنه که برخی از مهاجران افغان در ناامنی های اخیر در پاکستان دخیل بودن، اما طالبان افغان این اظهارات را مدام رد میکنن. در مورد اسناد مهاجرت هم اسناد گوناگون وجود داره، مثلا که پی او آر هست که یک سند هویتی هست که برای مهاجران افغان در واقع اجازه میده که به صورت قانونی در پاکستان زندگی بکنن. یکی ACC هست که او هم کارتایی است که تقریبا به بیش از 800,000 مهاجر افغان داده شده که حالا اونا هم در خطر اخراج هستن. میشه ما بگوین که شما خودتان چگونه زندگی میکنین در پاکستان، چه نوع سند شما خودتان دارین؟
من خودم ویزا گرفتیم و قانونی وارد خاک پاکستان شدیم و طبعا کسایی که غیر قانونی یا بدون مدرک وارد خاک پاکستان میشن، این یک چیز واضحی است که هر کشور بنابر از امو قانون و قواعد خودش مسائل مهم مد نظر میگیره که مسائل اساسی و عمده امو مسائل امنیتی است. متاسفانه که اکثریت افغانای ما در این اواخر قیمت ویزای پاکستان به حدی بالا رفته که اکثریتا توانایی از این را ندارن که ولو که اگر مریض هم می باشن نمیتونن اونا ویزای قانونی بگیرن یا قانونی وارد خاک پاکستان شوند. و کسایی هم که کارتای هویتی دارن بنابر امی مسائلی که با وجود که اینا آگاهی دارن که افغانستان جای امن و کسایی که با کشورهای همسایه پناه آوردن نیست و اینا رو دوباره اخراج میکنن، و اگه مهاجرین را که غیر قانونی هستن اینا رو دوباره اخراج میکنن که اونا با یک امید و آرزویی که وارد خاک پاکستان شدن نه جای به بودن دارن و نه چیز ایت نوع امکاناتی در افغانستان به دسترس اینا قرار نیست و دوباره اینا به کشور برگردانده میشن و زیر امو ظلم و استبداد طالبان متاسفانه که هیچ کدام یعنی کدام موضوع مهمی در این مورد نیست که مهاجرین افغانستان
یعنی با خطرات جانی حتی میتونن که روبرو باشن. من میخوایم به ما بگوین که بر خود شما چقدر تاثیر گذاشته این خبر اخراج یا ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان؟
طبعا تنها بر من ای که بر تمام مهاجرینی که در پاکستان هستن اثرات بسیار منفی داشته، چرا که هر کدام ما بنابر مشکلاتی که داشتیم به کشور پاکستان پناه آوردیم و مشکلات و معضلاتی را که داره طبعا هر کدام ما اگر دوباره به کشور برگردانده شویم خطرات جانی هست، تهدیدات هست، مشکلات ناامنی است و بخصوص خانمایی که در ادارات دولتی یا غیر دولتی یا در اواخر در اعتراضات و بر ضد امی قانون و قواعدی که طالبا و محدودیت هایی را که سر رای زنا وضع کردن ایجاد کردن، هر کدام اینا صدا بلند کردن. متاسفانه اگر اینا برگردانده شوند خب این بهتر معلوم است که با سرنوشت اینا چی صورت خواهد گرفت و ما شاهدم هستیم که بیشتر بیشتر خانمایی که مترس بودن زیر ظلم و استبداد طالبان قرار گرفتن، زندانی شدن، شکنجه شدن، از ایک نوع ظلم و استبداد بالای اینا دریغ نکردن. نه تنها زنا که تقریبا بیشترین مردم افغانستان زیر خطر قرار دارن.
تشکر از این. خب مهدی جان، در مورد سیاست حکومت جدید ایران اگر یک کم صحبت بکنیم که در قبال مهاجران افغان چه خواهد بود؟
قبلا توی همین برنامه هم صحبت کردیم درباره این که کلن سیاست ایران در مورد افغانستان رو دولت نیست که تعیین میکنه، در جارهای بالادستی، نهادهای بالادستی و حتی نهادهای نظامی بیشتر مشارکت دارن در سیاست ایران در قبال همسایگانش تا در واقع خود دولت. ولی خب از اون طرف میبینیم که دولت در واقع برحال برای ساماندهی اوضاع داخلی و موضوع پناهجوها برحال دست بالا رو داره و حرف اصلی رو میزنه. آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب که تا یک ماه دیگه باید دولتش رو معرفی کنه و کار رو به دست بگیره، قبل از این که در واقع در انتخابات پیروز بشه، درست شاید یک شب یا دو شب مانده به مرحله دوم انتخابات، در قالب یک نامزد انتخاباتی وقتی ازش درباره موضوع پناهجویان پرسیدن، سه تا راه حل داشت، یعنی یک راه حل سه بخشی داشت. در واقع بخش اول این راه حل چیزی است که بهش میگن انسداد مرزها، یعنی این که در حفره هایی که در مرزهای ایران وجود داره رو ببندیم و اگر که قراره که کسی وارد کشور بشه، مهاجری، پناهجویی وارد کشور بشه، فقط از در واقع راه‌های قانونی، مسیرهای قانونی بیاد و به این طریق جلوی یک سیل، مثلا فرض کن که مهاجر بدون شاید مثلا مدارک و غیر قانونی اصطلاحاً رو بگیریم. راه دومش این بود که آنچه که از پناهجویان افغان در داخل کشور هستند رو ساماندهی کنیم، ببینیم که کیا در واقع مدارک قانونی دارن و کیا ندارن و احتمالا اونایی که در واقع مدارک قانونی اقامت ندارند رو راه حلی برشون داشته باشیم که کشور رو ترک کنن. و راه سوم البته تأکیدش این بود و این رو دست کم در نامزدهای دیگه انتخابات نمیدیدیم، که بخشی از پناهجویان افغان یا مهاجران افغان برای سالیان درازی توی ایران زندگی میکنن و حتی در ساخته شدن ایران مشارکت داشتند و حتی در جنگ های ایران در واقع مشارکت داشتند و حتی در جنگ های نیابتی ایران هم شما میدونید که مشارکت داشتند. البته اشاره به جنگ و جنگ نیابتی اینا از زبان پزشکیان نبود، ولی ما میدونیم که ایران در واقع در طول این سالها بسیاری از مهاجران افغان رو در قالب لشکر فاتح میون مثلا بسیج کرد و در سوریه استفاده کرد. به هر حال حرف آقای پزشکیان این بود که بسیاری از مهاجران افغان که برای سالها در ایران اقامت داشتن در واقع مشارکت داشتن به نوعی در ایران، در امور ایران، در اقتصاد ایران، در مثلا فرض کن که آبادانی ایران، و اینها رو باید یک در واقع سیاستی داشته باشیم که بهتر بتونیم ازشون پذیرایی کنیم.
بسیار تشکر. خب چون فرصت برنامه اندک است، صالح جان، حالا با توجه به این همه موانع و چالش ها و مشکلات فراروی مهاجران، شما خودتان به عنوان یک مهاجر آینده خود را چگونه میبینین؟
مهاجر از نامش پیداست که طبعا در مهاجرت و در یک کشوری که اصلا سرنوشتش معلوم نیست و امید و انگیزه برای آینده نداره و مثل ما همه مهاجرین یعنی کدام انگیزه نداریم. طبعا مشکلات ما همش پروپوشی کشور است و ای که ما به مهاجرت هم کردیم به خاطر که از مرگ نجات پیدا کنیم و متاسفانه از هر طرف یا از هر بوده که بسنجیم کدام انگیزه و امید برازی نداریم که ما بر آینده خود فکر کنیم، چرا که در دو نشست دوحه متاسفانه با سرنوشت مردم افغانستان معامله صورت گرفت و در نشست سوم هم که به نتیجه نرسیدن. و یک نکته دیگه باید یادآوری کنم که مردم افغانستان از شوق سفر نکردن و اینا کسایی بودن که کوچانده شدن به اثر ظلم و استبداد و تنها مردم افغانستان نیست که مهاجر میشن به کشورهای ایران یا پاکستان. متاسفانه ما میبینیم اگر یک افغان به اثر مشکلات به ایران یا پاکستان مهاجر میشه و در کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که ایران و ایرانی ها و پاکستانی ها هم حضور دارن. باید این مشکلات اینا زیاد جدی نگیرن و اوضاع فعلی کشور ما در نظر گرفته و بالای مهاجرین ظلم نکنن.
بسیار تشکر از شما صالح عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان، و مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی ایرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است بر مردم، از آل دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
زن و زندگی
خفا کم کد میگو میکشم متک از چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های گرامی، طوری که دیده می شود در بیشتر خانواده های افغانستان رایج است، وقتی مادران ضعیف می شوند و نمی توانند دیگر کارها و امور منزل را پیش ببرند، آنها به این فکر می شوند که باید پسرشان را عروسی بکنند تا عروسی که به خانه می آورند همه امور خانه و نظم و سلیقه خانواده را به دوش او بسپارند. گفته می شود وقتی عروس به خانه آمد، در همون اولین روزها برایش گوش زد می شود که او مجبور است تا همه کارهای خانه را به وقت زمانش انجام داده و به ضروریات همه اعضای خانواده به صورت درست رسیدگی با آن را رعایت نماید. اما بنابر گفته شماری از عروسان، سپردن این همه مسئولیت ها و همچنان توقع بیشتر همسر، خسار، خوشو، ایور، ننوها و دیگر همه اعضای خانواده بالاتر از توان این عروسان بوده و فشار بیشتر بنان ها وارد می کند که بنابر اظهارات آنان در کنار خستگی و ناراحتی ذهنی، عدم همکاری، رفتار نادرست، زخم زبان و خشونت های ناشی از آن کم کم این عروسان را از پا در می آورد. فریبا باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر دارد، با لباس های ساده و صورت رنگ پریده که بزرگتر از سن سالش به نظر می رسد گفت، خوبترین سالهای زندگی مشترکش را از سبب توقعات زیاد و دخالت خانواده شوهر با تلخی و ناخشنودی سپری کرده و به اصطلاح سوخته و ساخته است. وی میگوید سالهای جوانیش را با خشونت و بدرفتاری خانواده خسران گذشتانده است، حالا دیگر هیچ خوشی برایش ارزش ندارد. این زنم زود در پهلوی تحمیل خشونت ها بعد از هفته اول عروسیش همه کاروبار خانه به دوش وی سپرده شد که بعد از آن او من حیث یکنیز شروع به کار کرد. با گفته خانم فریبا، علاوه بر دیگر اعضای خانواده، شوهرش نیز به هیچ یک از عواطف، احساسات، صحت، خواستها و شخصیت او اهمیت و توجهی نداشته و ندارد.
بسیار دلم تنگ میشه، گریه میکردم. ما منسان هستیم، آخر خانه پدر بریم، اما اقدای دل ما برای مگم اجازه نمیدادن. میگفت شما فقط تنها کار کنین، نمی وظیفه تو نستید، نه دیگاواری یک آرسی رفتن هر معاملی که میشه یک لباس سهی نمی پشم مصوبی که کلای کار در جان ما 400 اگه خواه میکنم یا نمیکنیم پس صوب میشه، پس امو تندور تا و پس امو بار کردن کسی توجه نداشت سر ما.
گفته می شود ازدواج دختران در این گونه خانواده ها و وادار ساختن آنها به شکل خدمتگار در خانواده شوهر زندگی را بر آنها مشکل تر می سازد. به دلیل این که در جامعه افغانی خصوصا خانواده هایی که در مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان زندگی می کنند، به ازدواج به دید قرارداد میان دو فرد یعنی زن و مرد می نگرند و همواره زن را خادم و مرد را محبوب و یا هم یکی را محکوم و دیگری را حاکم می دانند. چنانچه یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای خانواده شوهر می باشد. این حرفای لیلما باشنده ولایت غزنی است، طوری که خانم لیلما قصه دختر عمه خود را به گونه مثال ابراز کرده گفت، دختر عمه‌اش در چند سال زندگی مشترک زن و شوهری خود یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات به خاطر پسمانی در کارهای خانه از سوی شوهر خشوع و حتی ایورانش لتکوب نیست می شود.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن، با وجود که بچه شانم خورد بود، به زوی دختر عروسی کردن و همه مسئولیت های خانه خدا به دوش همون دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه، افراد فامیل هم قدر کار هم زیاد می باشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام می دادن، کارها را به درستی انجام دادن نمی تانست، خور لط کوب می کردن و خود بچه می رفت و دیگه ولایات یا می رفت و ایران بعد از بسیار وقت بعد می آمد و این مثل یک مزدور در خانه کار می کرد. حتی خشوع و خسار یا ایورا هم دست بالا می کردن، به اثر کارهای شاقی زیاد لطکوب زیاد یک طفل خود هم صدق کرد. بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
گفته برخی از عروسان، در اثر رفتار خشن، دخالت و توقعات زیاد پیش از وقت خانواده شوهر در اوائل عروسیشان، آرزوها و خوابهایی که آنها برای زندگی مشترک دیده بودند، خوابهایشان خواب مانده و به حقیقت نپیوسته است. ملاله باشنده ولایت لوگر هم از دختران اقارب خود یاد کرده گفت، در چنین حالات عروس مجبور می شود به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشقت و مشکلات را با لب خاموش تحمل کرده و به همه کارهای خانه رسیدگی نماید.
ما یکی از اقارب ما هست که در یک خانواده بسیار بزرگ عروسی که در تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه، او دیگه از اون صبح وقتی که میخیزه تا شام برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاش جدا، برای شب جدا، 20 دانه و 30 دانه زیادتر و یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنن در یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفند و این چیزا از پاک کردن کار دارن و بیرون کشیدن کار دارن، در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و سبز جمع کردن است تا به خاطر اینکه روابطشان خراب نشه، پیش زنای وار فامیلا از واکم نبیای، از همه چیز میگذره، از همو دیدن پدر و مادر، از میمونی خوب بیخی.
بنابر گفته خانم ملاله، این زنان بنابر مسئولیت بیشتر و انجام همه کارها و امور منزل در خانواده شوهر، فرصت رسیدگی به سرواز خود را هم ندارند و حتی به خاطر رفتن به خانه پدر و اقاربش در کنار رضایت شوهر اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز حتمی و ضروری دانسته می شود.
مردانشان اگر این شوهر یک توپ تکر میاره برای کل زنا و دخترکایشان به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن، واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشدم و یک سال هم نمیمانن در خانه مادر و پدرشان، یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
با گفته برخی زنان، ازدواج دختران به منظور خدمتگاری در خانواده شوهر شکل جدید بردهداری امروزی شمرده می شود که به صدها زن و دختر در سراسر جهان گرفتار این مشکل هستند و در افغانستان هم نه تنها در قرا و قصبات بلکه زندگی زنان در شهرها نیز بدون این چالش ها نیست. این حرف های معصومه یک تن از زنان افغان است و این می افزاید:
ما وقتی که اولادار بودم از طرف شوق کار میکردم، مثلیم و رابر واره خدا کش میکرد کار میکردم، زامت میکشم، هنوز هم ادامه دارم. جوان شده و آروسا خانه آمده، آروسا هم تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنه.
اما زینب 55 ساله باشنده قلعه ناظر ولایت کابل و یکی از خوشوها میگوید و عقیده دارد که عروسان مکلف هستند من حیث زنان خانه هرچی از نظم و سلیقه خانه می دانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
باید از خانه پدر کس آزاد می باشد، هرچی که مادر ناتشمی و دارد شوهر که در خانه شوهر خود کرد، باید از کل مسئولیت را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کل کار کنه و به حق وادر خودم خیر خانه جوران است، هم گلداری خود، هم مالداری خود پیش ببرن، هم کار خانه خود، هم سنی خود من توی کنیم سیتا کولو دارد کار من دازیم سرش پامیده و بعد قد کار خود کنه. در خانه شوهر باید از باشه قضیز نرکنی فاسسه بکن آدم آدم میشه.
ولی گفته می شود انجام دادن همه امور منزل، شستشو، پخت پز و حتی کارهای ثقیل و امثال اینها از وظایف حقوقی زنان نیست. و اما بشنوید که شریعت اسلام در مورد مکلفیت و مجبور ساختن عروسان به انجام کارهای ثقیل و سبک خانه شوهر چی حکمی دارد؟ در رابطه با این موضوع توضیحات را از دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی بشنوید.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها می دانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیاییم برای ما خدمتگزاری کنند، نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیف این مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال از این سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلف. متاسفانه در برخی خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشد، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها. این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازد و ازی کده باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را. این نارواست، قطع صله رحمی گناه کبیره است.
زن و زندگی
حق از ما را که ما دیدیم گفتن هم مرگم شو مخورم، گلی گویرم مخورم، باش بر چی مانه میرم
دست میخوانم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
از سوی دیگر کسانی هم هستند که فکر میکنند بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند به شکل عادلانه و تقسیم کارهای داخل و خارج از منزل بخشی از وظایفی را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار کار زیاد بر زنان جلوگیری شود. محمد بصیر باشنده شهر کابل در رابطه با این موضوع گفت: او به عنوان یک مرد و با درک درستی که از زنان خانواده خود دارد، برای پیشبرد مسئولیت‌ها و کارهای خانه در مواقع ضرورت همواره با آنان کمک و همکاری کرده و می‌کند.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این میشه که فشارهای روحی، روانی و حتی فیزیکی بالای خانما در خانه ها زیاد میباشه. متاسفانه به تمام فامیل ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده میگیره عروس سهم نمیتن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص و خودم در مقابل خانواده است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش خودم انجام بدم.
اما بعضی مردم میگویند صدا از یک دست بر نمی آید. گاهی هم با وجود داشتن روحیه همکاری و ارزش دادن برای عروسان از طرف خوشوها، با آن هم آنون مورد احترام قرار نمی گیرند. خانم روزیه که در حدود 58 سال عمر دارد میگوید با وجود ناتوانی با عروسهایش در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک می کند، ولی هیچگاهی آنان قدر این همه رواداری و از خودگذاری او را نمی دانند.
چهار عروس، یک عروس خوردم است، یک دخترک داره، دخترک خود پیش میاد، یک دوتای دیگه هم داره، او کلانتر است. دخترک خوردش زحمتش کلش سر خودم است. اما صبح که میره میاد پیش من میاد پمپرش میکنم، نانش میدم، پای در دستم بچه میج گشتم میتونم. خستگی خدا را خواهم خواه زلم میشم، خواه از خاطر بچه ایم، از خاطر عروسم. اما دخترکش نگاه میکنم، این خانه خواه صد کار داره، مثال ترکاری پاک کردن باشه، یگان برنج پاک کردن باشه، یگان اتوکاری کالاخت کردن. عروسم هیچ در نظر نداره، هیچ کمیه یم دختر خدا برمیداره میبره دیگه، نمیگه که خیر ببینی، یک روز نگفت یک گلاس سرد دستت بگم این کالای چرکت بشویم، قدر من نفهمید، یک جارو خانه من نمیکنه، هنوز یک گپ دیگه من میزنه که چرا ایتو شده. اولاد کلان کن، زو داشته باش که عروس بیارم، یک اسای دستم شد قدر میکنه، آخرم این تو یک گپ بعد خودم بزن. فشارم دارم، سردرد میشم، فشارم بالا میره، حوصله‌ام زیاد تنگ میشه. عروسم هم بچه مام کم کم از من گشتونده میره، بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان میکنه، تا میای پیش من با صدا میکنه فلانی بیا، اجازه نمیده که با آسانی پیش من بیای، چیزی بیاره برام، یک چیز میوه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت و این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
به همین ترتیب ماگل باشنده سراسیاب کابل که در حدود 65 سال عمر دارد می گوید چیزی را که کشت کنی همان را درو خواهی کرد. با گفته وی از رفتار خوبی که او در گذشته با خوشو و دیگر اعضای خانواده شوهرش داشته، حالا همان گونه از طرف عروس خود قدر و عزت می‌بیند.
من خودم یک سنو بودم، خوشوندمی یک سال دو سال مرده کشت دروس، تا روز مرگ سه ماه خوشونده جای افتادم، احترام شکدیم، شکر وردار وردارش کدیم، تا ساعت مرگ قصه احترام، سر جان شوشتن، کالا بدل کدن، چای ماندن، نان ماندن، لاف نمزنم، خدا یکیس که من می عزت احترام خوشو رو کدیم، آل شکر خدا خود من متسنو دادم، قدر من مفهم، جای برم کالا برم ممانه، کالا مموشیه و تو مکنه، کار خانه رو مکنه.
بیشتر مردم به خصوص تازه عروسان را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانواده شوهر مجبور و مکلف می دانند. آیا این گونه دیدگاه ها به زن از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوندهای زندگی مشترک مبنی بر دید افزاری بر زن به خصوص در خانواده های پر جمعیت شوهر چی سرنوشتی را برای این زنان رقم خواهد زد؟ در مصاحبه‌ای که با خانم ملیحه صالحی فعال حقوق زن و یک تن از استادان پوهنتون انجام دادم تا حد زیادی این سوالات حل می کردم. خانم صالحی، در شروع تشکر میکنم از وقتتان که در اختیار ما گذاشتید. میشه بگین که رفتار خشونت آمیز با عروسان در خانواده ها که اونا را مجبور میسازن تا اکثر کارهای سبک و سنگین خانه را انجام بدن، زیرا اونا را مکلف به انجام اما کارهای خانواده میدانن، این کار چقدر تاثیر سو بر این زنا و یا جامعه میتونه داشته باشه؟
خانم دیگه تا حالت اگر که مسئولیت بودش باشه، معمولا یک انسان مریض روانی می باشه. جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا یک چنین ذهنیتی در خانواده افغانستان وجود داره که وقتی یک عروس به خانه میارن اونا را صرف مذهب برای انجام کارهای خانه و خدمتکاری می دانن؟
فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتبا بخصوص از حقوق اساسی خانم ها خبر نداریم. اکثریت مردای ما این تفکر دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنم.
آیا خانواده ها یقه دارن که همه کارهای سبک و سنگین برای عروسانشان واگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جایی وجود ندارد. این از انسانیت خود خانم هاست، ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد باید مقرر شود.
ای خانم ها یا امی عروسانی که با چنین ذهنیت ها در خانواده روبرو میشن، چگونه سرنوشت برشان رقم میخوره؟
سن استهلاک خانم ها رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست، حتی در بعضی ولایت افغانستان آر است برای خانم که بگه ما مریض است. من مثال های را دارم که یک خواهر مریض میشه در شفاخانه، ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم با سر ما خانم دیگه میگیریم کار کنم، یا خودت مکلف شد یکی از خواهرای تو بیار کارخانه ما را انجام بده. فامیلا هم از ترس از اینکه فردا نام طلاق سر دختر مابان و اینوان یک دختر بیکاره پس به خانه پدره، از ترس دخترای دیگه خود روان میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی ما اینگاری دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده، ولی 20 سالی خانم بزنید که شوهر خود حتی ببینه به خانه خسرش کار کرده، شوهرش که آمده گفته که خانم خوب پیرست مگزن نامگیرم.
خب خود این عروسانی که با همچو مشکلات در خانواده شوهر مواجه هستند، چگونه رفتاری باید داشته باشند تا بتانند تا حدی از این بار مسئولیت های گران خود بیرون بکشند؟
ما کوشش کنیم که همون قدر بار برداریم که توان برداشتنش داریم. و بسیار خوب است نسبت به هر کسی بیگانه خانم میتونه که امور خانواده خود خوب پیش بره. ولی بر علاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیرده است، ولی اون مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگر رو بره. اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونه که زندگی مستقلانه داده.
بسیار زیاد تشکر خانم صالحی از معلومات و توضیحاتتون. در بیشتر قوانین افغانستان زنان نیز مانند سایر افراد جامعه از حقوق و وجایبی برخوردارند، اما گفته می شود ذهنیت های منفی و عرف عادات ناپسند حاکم در جامعه افغانی مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان شده که این کار سبب می گردد تا بیشتر زنان در زندگی روزمره خود علاوه بر تحمیل خشونت ها مجبور به انجام کارها و مسئولیت هایی که بالاتر از توانشان است شوند، که در این حال تعدادی از مردم را اندازی برنامه های آگاهی دهی و ذهنیت سازی از سوی علمای دینی و مسئولان برای مردم را در این زمینه مؤثر می دانند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید با ما به تماس شوید، با این شماره واتساپ پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علایارو نگهدارید.
سر پای آرزویم به در سرایت امشب، سر پای آرزویم به در سرایت امشب، گیز درد دل بخوانم غزل برایت امشب، سر پای آرزویم به در سرایت دران بیابی روخ خوش نمایت امشب، سر پای آرزویم و در سرایت امشب، کیز درد دل بخوانم غزل برایت امشب، سر پای آرزویم و در سرایت امشب. بگشایم و بگیریم سر دفتر شکایت، بگشایم و بگیریم، مگر از تو چشم لطفه، مگر از تو چشم لطفه ببرد گدایت امشب، سر پای آرزویم در سرایت امشب، گیزه درد دل بخوانم غزل برایت امشب، سر پای آرزویم و در سرایت
Sa